با نام و یاد خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز پاسخگو سه‌شنبه خیلی خوش اومدید. امیدواریم که من دکتر شهرام کجولی به اتفاق آقای دکتر حسین دلشاد فوق تخصص غدد و متابولیسم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بتونیم انشالله برنامه خوبی رو خدمتتون ارائه کنیم. چهارشنبه هفته بعد، یعنی تقریبا 8 روز دیگه، اول ماه مبارک رمضان خواهد بود و انشالله وارد این ماه مبارک خواهیم شد و قبل از اون شبکه سلامت و رادیو سلامت در واقع پیش بینی رو کرده که بتونیم برای بیمارانی که احیانا سوالاتی رو در زمینه روزه‌داری و بیماریشون دارن بتونن بپرسن. امروز قسمت ما شده بیماران دیابتی و روزه‌داری که انشالله در خدمت آقای دکتر دلشاد خواهیم بود و حتی هستیم دیگه. آقای دکتر دلشاد در سمت راست من قرار گرفتن با یه کت شلوار توسی خیلی همچین خوش رنگ به سبز میزنه کت شلوارشون و در خدمتش. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همیهنان عزیز من. منم خدمت شما سلام عرض.
چون ما هفته پیش در مورد استوپروز یا پوکی استخوان با شما برنامه داشتیم، سال نو رو هم تبریک گفتیم، دیگه من سال نو رو به شما تبریک نگفتم، ولی همه اساتید که تشریف میارن اول سالی ما همیشه تبریک میگیم. آقای دکتر قبل از اینکه وارد دیابت و روزه‌داری بشیم، بیشتر سوالی که مردم از شما میکنن در اوائل ماه مبارک رمضان یا باوری دارن که نسبت به بیماریشون و روزه‌داری چی هستش؟ اگه ما بخوام یه سوالی که مردم بخوام با 2265-2103 تماس بگیرن یا 30102 به ما همین الان پیامک بدن.
خب با توجه به شیوع قابل توجه دیابت در جامعه و تعداد قابل توجهی از بیماران ما که مبتلا به دیابت هستند، این باور رو دارن که بیمار دیابتی نباید روزه بگیره.
پس سوال اینه که آیا فکر میکنید که افرادی که قند خون بالا دارن به هر دلیلی مشکلات قند دارن میتونن روزه بگیرن یا نمیتونن روزه بگیرن؟ این سوال ما هستش تا پایان این برنامه که حدود 57 دقیقه یا کمتر از 57 دقیقه باقی مونده و از آقای دکتر دلشاد پرسیدیم، میگن که مریضاشون بیشترین سوالی که میکنن تو مطب ها تو این روزها همین هستش. پس میتونید 3102 رو در واقع به ما پیامک بزنید، به پیامک 3102 و انشالله مشارکت بکنید. بریم اول سراغ این که ببینیم که فرد دیابتی به کی میگیم. آقای دکتر قبل از اینکه، ما دو بخش داریم برنامه، یکی روزه است یکی دیابت. اول یه ذره راجع به دیابت صحبت کنیم، با اینکه خیلی در موردش من فکر کنم این ساله که داره در مورد، از موقعی که دیابت کشف شده در تمام رسانه در موردش داره صحبت میشه، ولی باز هم بگیم بد نیست تکرار.
خواهش میکنم. ببین، بیماری دیابت یا بیماری قند یه نوع بیماری در حقیقت سوخت و ساز یا متابولیکی بدنه که به علت کاهش ترشح انسولین یا فقدان انسولین یا مقاومت نسبت به انسولین در بدن ایجاد میشه.
خب
همه این عوامل، یعنی کاهش ترشح، عدم ترشح یا مقاومت به انسولین، باعث میشه که متابولیسم یا سوخت و ساز کربوهیدرات، پروتئین و چربی دستخوش تغییر بشه. در این بین متابولیسم یا سوخت و ساز کربوهیدرات ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن.
درست.
بنابراین بیماران مبتلا به دیابت با افزایش قند خون یا گلوکوز در حقیقت خودشون رو نشون میدن.
درست.
و در خلاصه این که بیماری دیابت یعنی افزایش قند خون یا افزایش گلوکوز خون.
این افزایش یعنی چقدر؟ یعنی کی؟ چه زمانی این افزایش باشه و چقدر باشه ما میگیم دیابت؟
بله، یه کرایتریا یا معیارهای ما برای تشخیص دیابت داریم که بر اساس اون میگیم که کی دیابت داره و کی دیابت نداره. معمولا ما دو جور قند خون داریم، یک قند خون ناشتا داریم، یک قند خون بعد از غذا که معمولا 2 ساعت بعد از غذا کنترل میشه. قند خون ناشتا بعد از یک ناشتای شبانه حدود مثلا 8 تا 12 ساعته است که این قند خون اگر بین 80 تا 100 میلی گرم در دسیلیتر باشه ما اینو طبیعی تلقی میکنیم. اما اگر این مقدار بیشتر از 126 میلی گرم در دسیلیتر باشه و حداقل دو بارم تکرار شده باشه، ما میگیم این فرد مبتلا به دیابته. اما اونایی که بین 100 تا 126 هستن، اینا رو بهشون میگیم پیش دیابت. یعنی بیمارانی که مستعد دیابت هستن به در آینده دیابت خواهند گرفت.
یعنی 126 هم جزش هست یا نه؟
مساوی یا 126؟
مساوی یا 126. خب پیش دیابت یعنی که بالاخره میره به دیابت میرسه یا نه؟ ممکنه اصلا نرسه بهش.
هر سال 5% از بیمارانی که پیش دیابت دارن ممکنه دچار دیابت بالینی بشن.
آها، 5%. من بگم خدمت شنوندگانی که همینک به ما پیوستن، ما داریم با آقای دکتر حسین دلشاد، فوق تخصص غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره روزداری و دیابت صحبت می‌کنیم. ولی گفتیم اولش گپی بزنیم راجع به دیابت، به ما بگید که چه هستش. پس فهمیدیم که بین 100 تا 126 اگر باشه قند، 110 تا 126 یا 100 تا 126 باشه، در واقع
پیش
دیابت، و بالاتر از اون باشه با یه سری معیارها. وقتی این وسط قند سه ماهه چی میگه آقای دکتر؟
ببین، شما وقتی قند رو که اندازه‌گیری میگیریم به طور به قول معروف راندوم یا به طور اتفاقیه، یعنی یک نمونه قند رو در نظر میگیریم، اون یک نمونه قند به طور اتفاقی ممکنه پایین ممکنه بالا باشه.
درسته.
برای خیلی نمیشه روش قضاوت کرد و تاکید نمود. یک پارامتری ما داریم که اکثر بیماران دیابتی با اون آشنایی دارن به نام هموگلوبین A1C.
آره.
یا HbA1c، هموگلوبین A1c. هموگلوبین A1c جزی از هموگلوبین بدنه که در اثر وجود قند گلیکوزیله میشه.
درست. اینو که گفتین نمیفهمم چی میشه، ولی خب یه چیزی میشه دیگه.
بله. آره. گلوکوز بهش میچسبه.
بهش میچسبه.
گلوکوز بهش میچسبه. مقدار گلی در حقیقت هموگلوبین A1C در یک فرد طبیعی یه چیزی کمتر از حدود 5%. اما اگر بیشتر از 5% شد، این نشون میده که قند بالاست.
درست.
و هموگلوبین بیشتری با گلوکوز اتصال پیدا کرده.
پس این وسط که میگم 5.7 تا 6.2 هست، این چیه جریانش؟
اینم باز همون مسئله پیش دیابته.
پیش دیابته.
بله، اینم باز
یعنی ما باید در واقع یک فرد نرمال باید زیر 5 نگه داریم.
زیر 5 باشه.
الان مال خودتون چنده؟ آخرین بار گرفت؟ اصلا قند خودتون چک میکنید آقای دکتر؟
حقیقتا خیلی از همکاران پزشک از سلامتی خودشون به قول معروف غافلن.
آره، ولی من تایید کردم، خودم چک کردم 90 بودم، ولی گفتم بپرسم ببینم دکتر دلشاد.
آخرین باری که من چک کردم شاید حدود 1-2 سال پیش بوده که هیچ اولوش بین 98 تا 100 بوده.
آ، 98 تا 100 بوده. بعد هموگلوبین ایوانسیتون چند بوده؟
من هموگلوبین ایوانسی رو چک نکردم.
نباید چک کنیم یا باید چک کنیم؟
حالا برای تشخیص دیابت کرایتریای مختلفی وجود داره. توجه فرمودید. یکی از اونها اندازه‌گیری قند خون ناشتاست.
درسته.
که صبح ناشتا انجام میدیم و معیارای تشخیص دیابت هم که خدمت شما عرض کردم بر اساس FPS اینه. دوم، قند خون در حقیقت راندوم یا اتفاقیه. در هر موقع از روز میشه این کار انجام داد. اگر قند خون اتفاقیه یک فردی بیشتر از 200 میلی گرم در دسیلیتر باشه و فرد دچار علائم دیابت هم باشه، یعنی در حقیقت پرنوشی داشته باشه، تشنگی زیاد داشته باشه، پر ادراری داشته باشه،
درسته،
پرخوری داشته باشه، یا کاهش وزن قابل توجه پیدا کرده باشه، میگیم این فرد هم مبتلا به دیابت.
درست.
و سومین کرایتریا یا معیار همین هموگلوبین A1C هست که راجع بهش صحبت کردیم که اگر به زیر 5 باشه طبیعیه، 5 تا 6.2 میشه پردیابت یا پیش دیابت، و بالای 6
حالا یه سوالم بپرسم بعد بریم خانم، اتفاقا ما چون موضوعمونم دیابت هست، خانم قندی هم بعدش پشت خط ما هستن و میخوام گزارش پخش کنم، ولی قبل اینکه پخش کنی، این قند 2 ساعته این وسط چیه دیگه؟ اون رد شده دیگه؟ یعنی یه چیزی قبلا مینوشتن آقا برو 75 گرم یا یه چیزی بخور بعد بیا 2 ساعت دیگه آزمایش بده؟
اگر ببینین در
پس سریع به ما بگید که
بله بگید. خواهش میکنم. اگر در این معیارهای تشخیصی که من خدمت شما عرض کردم بیمار در مرحله پیش دیابت قرار داشته باشه، یعنی قند خون ناشتاش بین 100 تا 126 باشه یا هموگلوبین A1C‌ش بین 5 تا 6.5 باشه، این بیماران چون بیماران پیش دیابتی هستن، برای اینکه ثابت بکنیم واقعا اینا واقعا دیابت دارن یا درست ندارن، تست تحمل گلوکوز انجام میدیم.
درست.
یعنی 75 گرم قند بهشون میدیم، بعد یک و دو ساعت بعد قند خون رو چک میکنیم.
آه تست تحمل گلوکوز حالا کاری نداره، اون جی تی تی نیستش،
همون جی تی تی دیگه، گلوکوز تولرنس تست،
در واقع قند دو ساعت هست.
قند دو ساعت.
بسیار خب، ما بریم ببینیم خانم قندی با آقای دکتر رئیسی راجع به کرونا انگلیسی گفتگویی کردن، نمیدونم چند دقیقه هم هستش ولی حداقل یه دو سه دقیقه هست، با هم دیگه گوش بدیم، شما هم گوش بدیم، بعد برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی به مراتب خطرناکتر از ویروس ووهان است. لطفاً چند دقیقه با ما همراه شوید. هر نوع علامت مشکوک ام از سرماخوردگی خفیف، علائم گوارشی و تنفسی باید مد نظر قرار گیرد، زیرا در روزهای آغازین بیماری با علائم خفیف ظاهر می شود. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
در ارتباط با ویروس جهش یافته اینقدر تعداد گردش ویروس زیاد شده که دیگه برنامه رو بر این گذاشتیم که دیگه بیماران رو واقعا به عنوان ویروس جهش یافته انگلیسی در نظر بگیرن، کما اینکه این هست. یعنی الان شما با اکثر نمونه هایی که از استان ها داره میاد، درصد بسیار بالایش ویروس جهش یافته انگلیسی است. بنابراین به همه هشدار داده شد، عملای الکتیو سعی کردن که به اصطلاح کنسل بکنن تو سراسر کشور و از طرفی تختا رو بتونن آماده بکنن، چون واقعا ما فکر میکنیم به تختای بیشتری نیاز داریم با این وضعیتی که داریم پیش بینی میکنیم، با اون تجربه که در خوزستان داشتیم، با این روندی که داریم نگاه میکنیم، قطعا ما به تختای بسیار بیشتری نیاز داریم. پیش بینی ما اینه، انشالله که نادرست باشه، پیش بینی ما اینه که این خیز چهارمی که داره شروع میشه از سه تا خیز قبلی بسیار شدیدتره و میزان و حجم مراجعان ما بسیار بیشتره. اینو ما باز با شاخص ها میگیم که تقریبا ظرف یک هفته گذشته میزان بیماران سرپایی مثبت ما دو برابر شد.
در صورت مشاهده هر نوع علامت مشکوک با سامانه چلسی تماس بگیرید.
میزان رعایت کلی پروتکل ها به کمتر از 55% رسیده و این نشون داده به ما از یک سال گذشته به من، هر موقع رعایت پروتکل ها افت میکنه خیز بیماری شروع میشه و تو این وضعیت خاص ویروس جهش یافته انگلیسی قطعا به تعداد بیشتری رو مبتلا میکنه و به همین دلیل هم هست که ما با افت رعایت پروتکل ها و زدن ماسک در بعضی از شهرها بد نیست، خوبه، بد نیست، یعنی میگن حدود 70-80%. اتفاقا از جمله تهران جز شهرهایی که رعایت ماسک خوبه، ولی در خیلی از شهرستان ها اصلا رعایت نمیشه و این تا 40-50% هم افت کرده و واقعیتش اینه که به ویژه در مورد ماسک یکی از مؤثرترین ابزارها هست. اگر زدن ماسک زیر 90% برسه شانس ابتلا بسیار بالاست در یک جمع، کما اینکه اگر افراد حتی ماسک هم داشته باشن در فضای سربسته و بدون تهویه مدت طولانی بمونن، باز امکان انتقال بیماری باز وجود داره. بنابراین این وضعیتی که الان در سطح کشور هست نشون میده که به ویژه استانهایی که در همجوار در حقیقت خوزستان بودن، چهارمحال و بختیاری، کوکیلویه، فارس، بوشهر، حتی هرمزگان، شیب نسبتا تندی رو شروع کردن و فکر میکنم که در هفته‌های آینده روزای سختی رو مردم داشته باشن و بنابراین باید خیلی خیلی مراعات کنن رعایت پروتکل.
شفا استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا است، پس با شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک سالم بمانیم.
ساعت 15:15 هستش و ما از رادیو سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و حدود 15 دقیقه هست که داریم با آقای دکتر دلشاد فوق تخصص قدرت درباره روزه‌داری و دیابت صحبت میکنیم. درباره دیابت یه صحبتایی رو با هم دیگه داشتیم و حالا میخوایم در مورد روزه‌داری صحبت کنیم و ببینیم که اساسا چه اتفاقی برای قند توی روزه داری میفته آقای دکتر؟ در این مثلا چند ساعت روزه چه اتفاقی میفته؟ ما اصلا کجای این داستان قرار میگیره بدنمون؟ به چه شکلی میشه؟ چه فواید روزه داری برای بدن داره؟ و این استراحت دادن به بدن طی این حالا 11 ماهی که بدن دائما در حال فعالیت بوده میتونه چه فوایدی واسش داشته باشه؟ راجع به این یه قدری به ما بگید.
در طول روزه‌داری با توجه به تغییراتی که در الگوی خواب و رژیم غذایی در طی یک ماه ایجاد میشه، یک سری تغییرات فیزیولوژیک در بدن به وجود میاد که عمدتاً این تغییرات فیزیولوژیک به نفع بدن هستن، یعنی در سلامت بدن نقش بسیار مؤثری دارن. در ارتباط با تغییراتی که در قند خون در دیابت ایجاد میشه در طول در حقیقت گرسنگی روزانه، مطالعات مختلفی ایجاد شده. این مطالعات در حقیقت به این نتیجه رسیدن که قند خون بیماران دیابتی، بیماران سالم یا افراد سالم به عذر میخوام، افراد سالم تغییر زیادی در طول روزداری نمی کنه. ممکنه در اوائل روزداری یه مقدار کاهش پیدا بکنه، بعد در اواخر ماه مبارک رمضان یه مقدار افزایش پیدا میکنه و نهایتا به حد در حقیقت طبیعی میرسه. اما در مورد بیماران دیابتی، خب، با توجه به این که در بیمار دیابتی همونطور که گفتیم مقاومت به انسولین وجود داره یا کاهش ترشح انسولین وجود داره، بیماران دیابتی در طول روزداری یا در طول گرسنگی ممکنه دچار افزایش قند خون بشن، یعنی یا هایپرگلایسمی پیدا بکنن.
درست.
که این افزایش قند خون با افزایش تکرر ادرار و در حقیقت کم شدن حجم مایعات بدن همراه است.
خوب.
و فرد ممکنه دچار کاهش فشار خون و در خیلی از موارد ممکنه در حقیقت به طرف اغمای دیابتی یا کتواسیدوز دیابتی سوق داده بشه. در مورد سایر سیستم ها هم باز صحبت شده که البته چون در تخصص من نیست من زیاد راجع به این صحبت نمی کنم، از جمله در مورد سیستم ایمنی بدن با توجه به بحران کرونا که امروز وجود داره و خیلی از مردم معتقد هستن که با توجه به این که ویروس و کرونا شیوع قابل توجهی داره، آیا ما باید روزه بگیریم یا نگیریم، یا در بحران کرونا روزه گرفتن به قول من واجب هست یا نیست. این نکته را من خدمت شما عرض بکنم که سیستم ایمنی بدن در طول روزداری بهبود پیدا میکنه و فعالیتش یه مقدار تعدیل پیدا میکنه، به خصوص اون پیش فاکتورهای التهابی مثل اینترلوکین ها و غیره که از سیستم ایمنی ترشح میشن کاهش پیدا میکنن. و جالب اینه که ویروس و کرونا هم با ترشح همین پیش فاکتورهای التهابی یعنی اینترلوکین ها باعث حمله به نسوج مختلف و از جمله ریه میشه. بنابراین در روزداری سیستم ایمنی بدن تعدیل پیدا میکنه و در حقیقت فعالیتش بر علیه بدن و یا بر علیه بافت‌های بدن کاهش پیدا میکنه. و ما دیدیم خیلی از موارد که بیمارانی که مبتلا به بیماری خود ایمنی هستند، مثل بیماری لوپوس، مثل بیماری آرتریت روماتوئید یا بیماری دیگر خود ایمنی، در طول ماه مبارک رمضان شدت بیماریشون کاهش پیدا میکنه. و این نتیجه در حقیقت تعدیل سیستم ایمنی بدن در این افراد است. از طرف دیگه با توجه به این که حداقل 8 تا حد اکثر 18 ساعت بر اساس فصول مختلف سال که ماه رمضان درش واقع میشه، ما یا فرد دیابتی در حقیقت چیزی میل نمی کنه و توی این مدت از چربی های ذخیره استفاده میکنه، بنابراین کاهش چربی خون و در حقیقت اصلاح اختلالات چربی های خون هم در ماه مبارک رمضان دیده میشه که خیلی مهمه.
درست.
و مسئله دیگه با توجه به این که مقدار دریافت کالوری در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا میکنه و به طور کلی شیوه زندگی یا الگوی در حقیقت زندگی افراد در حقیقت روزدار یه تغییرات عمده‌ای پیدا میکنه، خیلی از این بیماران دچار کاهش وزن میشن که این کاهش وزن برای اون گروه از بیمارانی که افرادی که افزایش وزن دارن یا چاق هستن خیلی مفید خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوالات شما خیلی زیاده، همچنین تلفناتون خیلی زیاده به استدیوی برنامه و الان دوستان به من میگن که بریم یه چند تا تلفن بشنم. شما خودکار دارین آقای دکتر؟ بسیار خوب، پس تلفن ها رو میشنویم و برمیگردیم سوالات شما.
آقای دکتر سلام علیکم. سنم 75 ساله، قندم 98، آیوانسه 5.2. خیلی هم رعایت میکنم. آیا این پیش دیابتی نیست؟ خیلی ممنون اگر جوابم بدی. از کرمانشاه مزاحمت میشم. تشکر از رادیو سلامت که اینقدر مردم آگاه میکنم. خیلی ممنون.
افرادی که دیابت کنترل شده دارن و توسط دکتر قرص مخصوص قند رو مصرف میکنن، به فرض مثال مثلا قرص زیپنت رو استفاده میکنن، به خاطر اینکه این قرص های قند براشون عوارض به وجود نیاره، چه کار خاصی رو باید انجام بدن؟ آیا این افراد که قندشون کنترل شده هست توسط قرص، اینها به انسولین میرسن یا خیر؟ سپاسگزارم از راهنمایی.
موقعی هفته ساله هستن که الان یک 60 ساله که دیابت دارن، بعد پارسال روزه گرفته بودن که شب قندشون افتاد. حالا خواستم اینم آیا لازمه که امسا هم روزه بگیرن؟ بعد از این درباره خودم که خانم 65 سال هستن، ناشتا مثلا که قندام میگیرن این موقع میگن 103، بعد دو ساعت بعد که میگیرم 126. بیم دقیق برای ما بگیرن. ممنون. مزه
لطفاً بفرمایید فرد دیابتی که انسولین لانتوس در دو نوبت 14 واحد صبح 8 واحد شب تزریق میکنه و قرص زیپمت هم ظهر و شب مصرف میکنه، آیا میتونه این فرد روزه بگیره؟ و اگر بعد از افطار احساس کنه که قند خونش بالاست چه کار باید بکنه؟ کلن یک فرد دیابتی روزه دار در چه زمانی باید قند خونش رو اندازه گیری بکنه؟
من 73 ساله هستم. 60 سالگی به این وقت بدنم شروع کرد به وزن گرفتن، تقریبا 10 کیلو الان که 70 سالمه اضافه شدم و غذامم خیلی کم بود. خیلی قبلا خیلی لاغر بودم، بعد از 60 سالگی غذامم یک کم بیشتر شد. بعد تو آزمایشایی که دکتر برام داده، آنزیم لیپاز و آمیلاز هم تا 130 اینای کمی همیشه های میزنه بالا. خواستم ببینم من مستعد پیش دیابت هستم یا نه. خیلی ممنون، خدا حافظش.
خیلی ممنون که داریم ما گوش میکنیم. سوالاتون خیلی خوب بود، به خصوص یکی دوتا سوالش به نظرم مثل مورنینگ ریپورت های، حالا ببخش من انگلیسیشو میگم، فارسی واقعا جایگزین گزارش صبحگاهی بودش که ما خودمون به موقعی از اساتید مثل آقای دکتر دلشادی در بیمارستان سوال میکنیم. خب بریم از اولی شروع کنیم. 75 ساله، قند 98، از کرمانشاه، هموگلوبین ایوانسی 5.2. آیا ایشون پیش دیابت هست نیست؟ چجوریه؟
خب جواب این سوال رو در حقیقت کریتریای تشخیصی و معیارهای تشخیصی دیابت من قبلا عرض کردم. این بیمار 75 سال داره، قند خون ناشتاش زیر 100 و هموگلوبین ایوانسی همون چیزی اولوش 5.2، زیر 5.5 در حقیقت. ایشون دیابت ندارن و پیش دیابتی هم نیستن.
دکتر سریع بریم، افرادی که دیابت کنترل شده دارن و قرص میخورن مثل زیپمت و عوارض قرص چه کار کنن که عوارض قرص نیاد سراغشون؟ آیا اینها بعدن باید انسولین هم بزنن یا نه؟
ببینید، در مورد داروهایی که ما برای دیابت استفاده میکنیم به دو گروه تقسیم میکنیم، یکی انسولینه که تزریقیه و یکم داروهای خوراکیه. داروهای خوراکی کلاس های مختلف داره، یعنی انواع مختلف داره که بعضی از این انواع با کاهش قند خون همراه هستن، مثل داروهای در حقیقت نسل اول گلیبنگلامید.
بله.
که همه بیماران دیابتی باهاش آشنایی دارن که جزو سولفونیلورها هستند در حقیقت. این داروها با کاهش قابل توجه قند خون همراه هستند. اما داروهای نسل دوم، داروهای نسل جدید، همونطور که اشاره فرمودین مثل زیبتین یا زیبمت جزو دوره جدیدی هستن که اینا با کاهش در حقیقت قند خون کمتری همراه هستن و در طول ماه مبارک رمضان در حقیقت با خطر هیپوگلیسمی و یا کاهش قند خون همراه نخواهند بود. در مورد عوارض، عوارض به این صورت نیست که اگر بیمار دیابتی در طول ماه مبارک رمضان اقدام به روزدادی بکنه و این داروها را استفاده بکنه حتما عوارض داروی ایجاد میشه. عارضه دارو در همون اوائل حتی قبل از ماه رمضان هم ممکنه در یک فرد دیده بشه. مهمترین عوامل، مهمترین در حقیقت عارضه زیبتین یا
همون زیبمت،
زیبمت که زیبتین به اضافه متفورمینه، در حقیقت یک اختلالات گوارشی مثل سوء هاضمه، مثل سوزش سر دل و اینها خواهد بود که در اوائل در حقیقت درمان در بیمار ایجاد میشه، ولی بعد از اون بیمار ممکنه در حقیقت تحملش بیشتر بشه و بتونه این داروها رو استفاده کنه. در غیر این صورت، در صورت عدم تحمل، باید داروها رو عوض بکنیم و داروهای دیگه بدیم. و نکته بعدی که شما اشاره فرمودین در مورد این که آیا این بیماران نیاز به انسولین دارن یا ندارن. ببینید، تمام بیماران دیابتی نوع 1 که نیاز به انسولین دارن، که بحثی روی اون نداریم به خاطر اینکه اینا فقدان انسولین دارن. در مورد بیماران دیابتی نوع 2 اینا کاهش ترشح انسولین دارن و مقاومت به انسولین دارن. این بیماران هم بعد از مدت‌ها با توجه به اینکه سلول‌های بتای پانکراسشون که انسولین ترشح میکنه به تدریج از بین میرن، وابسته به انسولین میشن. و بیشتر بیماران دیابتی نوع 2 که از قرص استفاده میکنن بعد از گذشت یک دهه ممکنه نیاز به انسولین پیدا بکنن.
بسیار خب، گفتن 70 سالشون دیابت دارن، پارسال روزه گرفتن، قندشون افت کرده، قند ناشتاشون 100، قند بعد از غذاشون 126. این الان چه جوریه داستانشون؟
در مورد این که چه بیمار دیابتی میتونه روزه بگیره یا نگیره، ما بر اساس یه سری عوامل خطر اینا رو به دو گروه تقسیم میکنیم. یه گروه افرادی هستن که میتونن روزه بگیرن و گروه دوم افرادی هستن که نمیتونن روزه بگیرن، که هر کدوم در حقیقت معیارهای تشخیصی خاص خودشو داره. اما در مورد این بیمار به خصوص که اشاره فرمودن که سال گذشته با در حقیقت روزه داشتن دچار کاهش قند خون شده، یکی از مواردی که ما بیماران دیابتی رو از گرفتن روزه منع می‌کنیم سابقه هایپوگلایسیمی یا کاهش قند خون در طی 3 ماه گذشته یا در ماه‌های رمضان سال‌های قبله. بنابراین این بیمار با توجه به این که یک بار کاهش قند خون داشته، احتمال این که مجدداً با گرفتن روزه دچار هیپوگلیسمی یا کاهش قند خون بشه خیلی بالاست. برای این توصیه میکنیم که این بیمار روزه نگیره و اگر بخواد روزه بگیره حتما تحت نظر پزشک معالج خودش در حقیقت قند خونشون رو با داروهایی که میخوره به طور منظم تنظیم بکنه.
سوال بعدی جواب دارین، گفتن که دیابتی هستن، لانتوس 14 واحد صبح میزنن، 8 واحد شب، زیبمت هم ظهر و شب بکنن میخوردن، گفتن که روزه میتونن بگیرن یا نه، و عرضم به حضورتون که انقدر خودم هم بدخط نوشتم نمیتونم بخونم، میگن یه فرد دیابتی
زمان قند خون
در چه زمانی میتونه
قند خون اندازه گیری بکنن. بله، ببینید، اون کراتریه یا معیارهایی گفتیم که بیماران میتونن به دو گروه تقسیم بشن، که اونایی که میتونن روزه بگیرن یا اونایی که نمیتونن روزه بگیرن. افرادی که میتونن روزه بگیرن افراد دیابتی هستن که دیابتشون خیلی خفیفه، با رژیم غذایی کنترل میشه، عوارض مزمن دیابت هنوز در این بیماران ایجاد نشده، سابقه افت قند خون یا هیپوگلیسمی ندارن.
درست.
و آدم های هستن که در حقیقت به پایش قند خون پایبند هستن، قند خونشون رو مرتب کنترل میکنن، رژیم غذایی و فعالیت های جسمانی مناسبی هم در ماه مبارک رمضان دارن. این بیماران علی‌رغم این که دارو مصرف میکنن میتونن روزه بگیرن. در مورد این بیمار بخصوص که انسولین لانتوس تزریق میکنه و زیبمت تزریق میکنه، خدمت شما عرض بکنم که انسولین های طولانی اثر جدید مثل لانتوس یا لیومیر کاهش قند خون ایجاد نمیکنه.
گیر میاد این آقای دکتر؟
خب الان یه مقدار مشکل داریم برای چیز